درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. پس تو چون صدقه می دهی، چنان کن که دست چپت از آنچه دست راستت می کند آگاه نشود. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که عقل و شعور و تجربه با ایمان کتاب مقدسی ضدیت ندارند و ما از طریق ایمان است که عادل شمرده شده ایم. در ادامه، اما این ایمان سوالاتی را به وجود می آورد. چه نوع ایمانی انسان را بیگناه و عادل به حساب می آورد؟ کتاب یعقوب در عهد جدید می فرماید که ایمان بدون عمل مرده است. چنین ایمانی نمی تواند کسی را رستگار سازد. به گفته لوتر، آن ایمانی که باعث رستگاری می گردد، ایمانی جان بخش و ایمانی زنده است. پس برای اینکه ایمانمان نجات بخش باشد، باید ایمانی زنده باشد. اما این ایمان زنده چه ویژگی‌هایی دارد؟ رهبران اصلاحگرا تعلیم می‌دادند که ایمان کتاب مقدسی دست کم سه ویژگی مشخص دارد. نخستین ویژگی محتوای چیزی است که به آن اعتقاد داریم. صرفاً کافی نیست که خواسته دلتان را باور داشته باشید، هرچند هم آن باور صادقانه و خالصانه باشد. محتوای باوری که باعث رستگاری می گردد باید در چارچوب کتاب مقدس باشد. در عهد جدید از محتوای اصلی ایمان نجات بخش با خبر می شویم. آن محتوا این است که مسیح پسر خداست، که او منجیست، که او برای گناهان ما جان داد، که او از مردگان برخاست. رسولان مسیح این حقایق را موعظه می نمودند و مردم را فرا می خواندند که به این حقایق ایمان بیاورند. هر کسی ابتدا باید از این حقایق آگاه شود و آنها را درک نماید، سپس آنها را باور کند. دومین ویژگی ایمان نجات بخش هم عقیده بودن به لحاظ عقلانی است. این بدان معناست که شما با صحت و درستی یک مقوله موافق باشید. شاید سوال کنم، آیا باور دارید آسمان آبی است؟ در واقع سوالم این است که آیا باور دارید که این یک حقیقت است؟ اگر پاسختان مثبت باشد، یعنی به لحاظ عقلانی هم عقیده هستید. مسیحیان اولیه نیز این سوال را مطرح می کردند. آیا باور دارید عیسی پسر خداست؟ پاسخ عده‌ای منفی و پاسخ عده‌ای مثبت بود، اما پاسخ مثبت نشانه ایمان نجات بخش نیست. یادمان باشد که کتاب مقدس می‌فرماید دیوها نیز هویت عیسی را تشخیص می‌دادند و می‌دانستند که او پسر خداست. اکنون سومین ویژگی ایمان نجات بخش مطرح می‌گردد. این ویژگی مستلزم اعتماد شخصی یا قبول کردن می‌باشد. شما نه تنها می دانید که کتاب مقدس ادعا می کند عیسی پسر خداست، بلکه باور دارید که این ادعا درست است و علاوه بر آن این ادعا را می پذیرید. شما با شادمانی عیسی را همان کسی که هست می بینید و مسرورانه به او اعتماد می کنید. کسی که به مسیح ایمان دارد و آن ایمان باعث رستگاریش می گردد، قبلاً با مسیح بیگانه و دشمن بوده است، اما اکنون مسیح را دوست دارد و او را می ستاید. وقتی کسی می گوید من اعتقاد دارم، به این معناست که با دل و جان و ارادش پیروزی و ظفر مسیح را قبول دارد. اعتقادنامه یعنی همین. ما فقط به صرف این که فکر می کنیم اعتقادنامه ای درست است، آن را بر زبان نمی آوریم. ایمان فراتر از دانش یا توافق عقلانی است و البته که دانش و توافق عقلانی نیز لازمه آن ایمان می باشد. فصل سوم، خدای پدر. من اعتقاد دارم به خدای پدر، قادر مطلق، خالق آسمان و زمین. کانون ایمان مسیحی عیسی مسیح است. از این رو قدیمی ترین اعتقاد نامه ها بر شخص عیسی تمرکز دارند. نخستین کسانی هم که به عیسی ایمان آوردند یهودی بودند. آن یهودیان به خدای پدر ایمان داشتند. بنابراین فقط می بایست ایمانشان به عیسی را تصدیق می کردند. ما این حال تا سال 100 میلادی جمعیت عظیمی از غیر یهودیان نیز به کلیسا قدم نهادند. بنابراین دیگر نمی‌شد با قاطعیت گفت که نو ایمانان درک روشنی از یکتاپرستی داشتند. اغلب آن ایمانداران پیش از ایمانشان به مسیح خدایان بسیاری را می‌پرستیدند. پس لازم بود اصول ابتدایی ایمان مسیحی از اصل و پایه تعلیم داده شود. در آن مقطع هنگامی که یک نوع ایمان در آب تعمید می گرفت از او یک سری سوال پرسیده می شد. آن سوالات پایه‌گذار اعتقاد نامه رسولان شدند. نخستین سوال این بود: آیا به خدای پدر قادر مطلق اعتقاد داری؟ پدر خداست که خود را در عهد عتیق مکشوف نمود، اما هنگامی که عیسی به جهان آمد جایگزین پدر نشد یا بر پدر مقدم نگشت. عیسی آمد تا جلوه پدر باشد. میان عیسی که در مقطعی از تاریخ و در عهد جدید ظهور نمود و خدای پدر یعنی خدای عهد عتیق رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد. مسیحیت از همان ابتدای تولدش در ذات خود گویای آموزه تثلیث بود. مسیحیت تصدیق می نمود که یک خدا در سه شخص وجود دارد: پدر، پسر و روح القدس. به این توالی در اعتقادنامه رسولان توجه کنید: من اعتقاد دارم به خدای پدر قادر مطلق و به عیسی مسیح پسر یگانه او خداوند ما و به روح القدس. در این نخستین اعتقادنامه به هر سه شخص تثلیث اعتراف شده است. ایمان به خدای پدر آموزه اصلی و زیربنایی در ایمان مسیحی است. با این حال همه از پدر بودن خدا درک درستی نداشتند. در قرن 19 میلادی برخی سعی بر این داشتند که مسیحیت را دوباره تعریف کنند و آن را مطابق با آنچه از آن درک نموده اند معنا کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که مسیحیت از دو تاییدیه اصلی تشکیل شده است: خدا پدر همه است و همه انسان ها با هم برادرند. بر طبق این باور کرم خدا شامل حال همه انسان هاست و همه انسان ها بدون هیچ تبعیضی زیر چتر سخاوت خدا جای دارند. حال آنکه از نقطه نظر کتاب مقدس این نتیجه گیری مشکل ساز است. معتقدان این دیدگاه بنابر یک آیه از کلام خدا به این نتیجه رسیدند. هنگامی که پولس رسول در کوه مریخ در آتن با فیلسوفان یونانی بحث و گفتگو می کرد، از فیلسوفان ایشان نقل قول آورد و گفت: چنان که بعضی از شعرای شما نیز گفتند که از نسل او می باشیم. کتاب اعمال رسولان باب 17 آیه 28. اما منظور پولس این بود که چون خدا خالق همه انسان هاست می توانیم بگوییم که او پدر همه انسان ها می باشد. حال آنکه در هیچ آیه از کتاب مقدس عنوان نشده که همه انسان ها حتی آنهایی که به مسیح ایمان ندارند می توانند خدا را پدر مهربان خود بخوانند. در هیچ آیه ای از کتاب مقدس به برادر بودن جمعی انسان ها اشاره نشده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد همه ما همسایه هستیم و باید همسایه خود را مثل خودمان محبت نماییم. برادر بودن انسان‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان‌ها با یکدیگر مشارکتی خاص داشته باشند. این برادر بودن در این حقیقت ریشه دارد که بدانیم در واقع عیسی پسر خداست و خدا پدرش است. خدا وقتی پدر ما می گردد که ما به عضویت خانواده الهی پذیرفته شویم. این فرزند خواندگی زمانی صورت می گیرد که ما با ایمان آوردن به مسیح او را منجی خود بدانیم. ما طبعاً با خدا بیگانه هستیم و در خانوادهش جایگاهی نداریم، اما به واسطه مسیح می توانیم با خدا آشتی نماییم. بنابراین اگر ادعا کنیم که همه انسان ها با هم برادرند و خدا پدر جمیع انسان هاست، آن رابطه خاصی را که مسیح با ایماندارانش ایجاد می کند خدشه‌دار می سازیم. مخالفان عیسی تشخیص می دادند که وقتی کسی ادعا می کرد خدا پدرش است، اچه مقوله جدی و مهمی سخن می گفت. در واقع هنگامی که عیسی خدا را پدر خود خواند، دشمنانش خواستند او را به خاطر کفرگویی سنگسار کنند. بر اساس کتاب یوحنا باب 5 آیه 18. در دعای ربانی وقتی عیسی به پیروانش تعلیم داد که در دعا بگویند پدر ما، در اصل آنها را به همان رابطه صمیمانه‌ای دعوت می‌کرد که خودش با پدر داشت. این یک نوآوری و نواندیشی عظیم بود. با این حال امروز مسیحیان آنقدر به راحتی در دعایشان خدا را پدر می‌خوانند که باعث شده آن را امری عادی بپنداریم و از اهمیتش غافل بمانیم و این افتخار را نادیده بگیریم که می‌توانیم خدا را پدر خود خطاب کنیم. اگر فرض بر این است که خدا پدر جمعی انسان هاست و کل انسان ها با هم برادرند، پس آن دعوت به ایستادن در حضور خدا و او را پدر خطاب کردن اهمیت خود را دست می دهد. اگر خدا پدر همه است، آن صمیمیتی که با خدا در مقام پدرمان برقرار کرده ایم بی ارزش می شود. او به خدایی در دور دست ها تبدیل می گردد که نمی توان با او رابطه شخصی داشت. حال آنکه مسیحیت تصدیق می‌کند خدایی وجود دارد که می‌توانیم با او رابطه شخصی داشته باشیم، ما به درگاه خدایی که در دور دست‌ها ایستاده و با او رابطه شخصی نداریم دعا نمی‌کنیم. ما به درگاه خدایی دعا می‌کنیم که او را می‌شناسیم و در کنارمان حضور دارد. این خدا از همان پیدایش آیین یهود خدای قادر مطلق بود. این خدای خالق نه تنها قوم اسرائیل را نجات داد، بلکه همان خدایی است که آسمان و زمین را آفرید. در نتیجه قلمروی اقتدار او فقط به مرزهای جغرافیایی سرزمین فلسطین محدود نیست، بلکه کل جهان قلمروی فرمانروایی اوست. واژه قادر مطلق در این مفهوم ریشه دارد که خدا حاکم و فرمان روای مطلق کل جهان هستی است. فصل چهارم، شخصیت و کار مسیح. بخش اول. و به عیسی مسیح پسر یگانه او خداوند ما که نطفه‌اش به قدرت روح القدس شکل گرفت و از مریم باکره متولد شد. مردی که او را به نام عیسی مسیح می شناسیم در زمانی خودش به عیسی پسر یوسف یا عیسی ناصری معروف بود. مردمان آن روزگار نام خانوادگی نداشتند. از این رو هر کسی یا به نام پدرش خوانده می شد یا به نام زادگاهش. مسیح نام خانوادگی عیسی نیست، بلکه یک لقب است. اما این لقب لقبی بسیار مهم می باشد. این لقب در تعالیم عهد جدید درباره عیسی به قدری مهم و اساسی است که با گذشت زمان نام عیسی و لقبش با هم پیوند خوردن. در نتیجه گاهی فکر می‌کنیم لقب مسیح در واقع نام خانوادگی عیسی است. بخش عمده‌ای از اعتقادنامه رسولان بر شخصیت و کار عیسی متمرکز است. در همان آغاز اعتقادنامه این لقب بسیار مهم به کار رفته است. وقتی کلیسای اولیه عیسی را مسیح می نامیدن، در واقع اعتراف پتروس رسول را تکرار می کردن. تو هستی مسیح، پسر خدای زنده. مسیح از واژه یونانی به نام کریستوس ریشه گرفته است. واژه یونانی کریستوس نیز ترجمه واژه عبری ماشیه می باشد. مسیح و ماشیه هر دو به معنی مس شده می باشند. محض شده به کسی اشاره داشت که به طور خاص برای به انجام رساندن اهداف و مقاصد خدا منصوب میگشت. واژه ماشیه در عهد عتیق به آن نجات دهنده اشاره میکرد که همه به او امیدوار بودند تا بیاید و قوم اسرائیل را رهایی بخشد. بنابراین وقتی مسیحیان میگویند به عیسی مسیح ایمان دارند، در اصل اعتراف میکنند که عیسی همان ماشیه است که از دیرباز منتظرش بودند. در عهد جدید این اعتراف درباره عیسی تعلیمی مهم و اساسی می باشد. او مسیح است. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، تو سزاوار ستایش هستی. این تو هستی که محبت هستی و محبت کردن را به ما یاد دادی. پدر سپاسگزاریم که ما را از شریر رهایی می دی و در زیر بالهای خود می گیری. ما در پی پادشاهی تو هستیم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.